I've just returned from the world.
خستگی می کنم و احتیاج به استراحت.
بسم الله الرحمن الرحیم. بینندگان محترم برنامه دوران سلام. همچنان که می‌دانید تبارشناسی انقلاب‌های مهم معاصر موضوع اولین فصل از مجموعه برنامه دوران است و بررسی انقلاب روسیه موضوع این برنامه ماست. این سومین قسمت از برنامه انقلاب روسیه است که تقدیم محضر شما می‌شود و طبق روال هر برنامه در آغاز با پژوهشگران جوانی که زحمت ارائه برنامه را عهده‌دار بوده‌اند آشنا می‌شویم.
ما اول یک سری کتاب‌های کلی رو بررسی کردیم، بعد از اون طبق اون بازه زمانی که داشتیم دوره حکومت استالین رو بررسی کردیم.
این دوره از نقطه نظرهای مختلف اهمیت داره، چون اولین دوره‌ایه که ایدئولوژی مارکسیسم نسبتاً تونسته پیاده بشه. تو دوره لنین فرصتی برای اجرای ایدئولوژی وجود نداره.
وقتی سراغ شخصیتی مثل استالین میرید، از یک جنبه‌های نقطه عطف انقلاب شوروی هم هست.
برای اینکه بتونیم توی این دوره به تحلیل برسیم، مسائلی مثل اقتصاد، دین، سیاست و فرهنگ بررسی شده.
سعی کردیم که اول بستر تاریخی شوروی رو بشناسیم، قبل از انقلاب، خود زمان انقلاب و حتی بعد از استالین و چگونگی دستیابی به منابعمون، این که در چه حدی باید در چه منابعی جستجو کنیم. سعی کردیم تا اونجایی که میشه اکثر منابعی که به دستمون میرسه و چیزی راجع به استالین داره بررسی کنیم.
با حجم انبوهی از اطلاعات مواجه شدیم و هر کدوم از اون اطلاعات تو دوره معاصر فوق‌العاده تاثیرگذارن.
وقتی وارد منابع میشید، یا از منظر لیبرال و سرمایه‌داری غرب داره به انقلاب شوروی نگاه میکنه که نگاهی منتقدانه تو اما تحقیر و کمبینیه.
مجبور بودیم به منابع مختلف دسترسی داشته باشیم.
یک سری منابع نگاه‌های تو اما تحسین داشت.
تو روند پژوهش سعی کردم با همگروهی‌های دیگه در جریان بذارم.
ما مجبوریم توی گفتگوهای مداوم اینها رو کنار هم بچینیم
که ببینیم به چه نتایج مشخص و مشترکی به هم دیگه رسیدیم. یه تعامل دو طرفه بین بچه‌ها بودش.
بیشتر کارمون به صورت حضوری انجام می‌شد.
وقتی شما درباره موضوعی با این وضعیت منابع می‌خواید بررسی بکنید، پیدا کردن حقیقت خیلی سخته. و اینکه منابعی که همسو با نگاه شما باشه خیلی کمه. تو این بین شما سعی میکنید که منابع رو کنار هم بذارید تا ببینید که در واقع حقیقت ماجرا کدوم قسمته.
یکی از منابعی که هم توی کارگروه ما و هم توی کارگروه انقلاب اسلامی خیلی مورد توجه قرار گرفت کتاب‌های شهید صدر بود.
نقطه قوت کار ما بود که بستر تاریخی رو انتخاب کردیم، نه بستر نظری رو، که هم ساده‌تر فهم بشه و هم همه بتونن باهاش ارتباط برقرار کنن بعد از اون سعی کردیم که توی یک سری مقالاتی این ماجرا و این تحلیل ها نوشته بشه.
خب خانم صبحانی، خانم حسنی، به استودیوی برنامه دوران خوش آمدید. این سومین جلسه است که ما در خدمت تیم پژوهشگران گروه انقلاب شوروی هستیم و شما هم از اعضای پرتلاش این گروه بودید که حالا با پلی بک تلاش شما هم بینندگان آشنا شدند و محصول کارتون رو دیدیم. قاعدتا من چون در نیمه راه هستیم باید مقدمه از آنچه که گفته شد رو مرور کنم و بعد انشالله با پلی بک بعدی در خدمت بینندگان محترم برنامه باشیم. در قسمت قبلی برنامه ما دیدیم که انقلاب اکتبر 1917 در واقع مارکسیزم را در ظرفیت اجتماعی سوسیالیزم در روسیه آن روز محقق میکنه و یک نظام تک حزبی توسط لنین ایجاد میشه. الان که دیگه بالاخره جنگ های داخلی تمام شده و اتحاد شوروی شکل گرفته، خب آغاز بیماری لنین سال 1922 و از اینجاست که نقش فردی به نام جوزف استالین پررنگ میشه در نظام حزبی که اون موقع حالا طبق مناسباتی که قاعدتا برای ما توضیح خواهید داد، این فرد به دبیر کلی حزب رسیده و مناسبات قدرت رو کاملا در اختیار گرفته و سعی میکند که منویات لنین بیمار رو در شرایط اجتماعی روسیه آن روز اعمال کنه و از 1924 که لنین میمیره، حالا قدرت مطلق روسیه آن روز آقای جوزف استالین است و به دوره ای میرسیم که موضوع این برنامه ماست، یعنی عصر استالین و مرام او که به استالینیزم مشهوره. اگر موافق باشید پلی بکی رو که خود شما آماده کردید ببینیم و بعد بحث رو در مورد موضوع این جلسه آغاز کنیم.
جوزف جوگاشویلی با نام حزبی استالین به معنای مرد پولادین در گرجستان سال 1879 متولد شد. او تنها فرزند پدر کفاش و مادر رختشویش بود. در 14 سالگی بورسیه تحصیل در مدرسه دینی تفلیس را دریافت کرد. اولین نسل مارکسیست های گرجستان از این مدرسه برخواسته بودند و تحصیل جوزف در این مدرسه او را به عرصه سیاست و عضویت در حزب کمونیست کشاند. با شروع دوران مبارزات سیاسی نام کوبا را به یاد قهرمانی گرجستانی برای خود برگزید. وقتی نوشته های لنین را خواند، کم کم توانست به مسئولیت تبلیغات مارکسیستی حزب در انجمن کارگران راه آهن تفلیس دست پیدا کند. در این سالها چند بار بازداشت و تبعید شد تا در دسامبر سال 1905 در سفر به اتریش با لنین ملاقات کرد. در این ملاقات استالین به پیشنهاد لنین جزوه مارکسیزم و مسئله ملی و استعماری را نوشت که بعدها او را به مقام کمیسر خلق در امور ملیت‌ها رساند. دوره ای سردبیر روزنامه پراودا نشریه اصلی حزب کمونیسم بود. تحریم حضور در جنگ جهانی اول توسط وی به عنوان رئیس دفتر سیاسی سبب اعتماد بیشتر لنین گشت. استالین در سالهای 1917 تا 1922 کمیسر خلق در امور ملیت‌ها و عضو شورای نظامی انقلاب بود و با لنین، زینوویف، کامنف و تروتسکی شورای مرکزی حزب را تشکیل می‌دادند. در تمام دورانی که استالین کمیسر خلق در میان ملیت‌ها بود، از این فرصت استثنایی نهایت استفاده را برد. او با سفر به اقصی نقاط سرزمین پهناور روسیه و جماهیر اقماری آن، کمونیست های جوان را به سمت خود جذب کرد و با کادرسازی طرفدارانش را برای تأثیر در انتخابات درون حزبی تقویت کرد. استالین برای رسیدن به مقام عالی حزب و جانشینی لنین از مدت ها قبل برنامه ریزی و فعالیت کرده بود و پس از مرگ لنین در ژانویه 1924 به جای لنین نشست. استالین در پی اختلافات ایدئولوژیک با تروتسکی او را از حزب اخراج کرد. زینوویف و کامنف را نیز از سر راه خود برداشت. او خانشی جدید از ایدئولوژی مارکسیز لنینیزم مبتنی بر فردیت خود به نمایش گذاشت. آمیخته شدن کیش شخصیت، تفرعن، استبداد ذاتی و بدبینی با تئوری ناکارآمد از او حاکمی مستبد و بیرحم در طول تاریخ ساخت. او کیش شخصیت خود را با خشم و بردباری در هم میامیخت و با رفتارهای کمی موقرانه اصلاحات اجتماعی سیاسی مد نظر خود را به دیگران تحمیل میکرد.
خب ما کلیپ جوزف استالین رو دیدیم و در خدمت شما هستیم، اگر نکته‌ای دارید با بینندگان بفرمایید.
خدمت شما و بینندگان عزیز برنامه سلام عرض میکنم، انشاءالله که بتونیم مباحث رو به صورت کامل ارائه بدیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم سلام عرض میکنم خدمت شما و بینندگان محترم، در خدمت هستیم.
تشکر میکنم. اجازه بدید با این سوال شروع کنیم که خب عصر استالینیزم مشخص است، یعنی همه چیز معطوف به شخصیت دیکتاتوری به نام جوزف استالین، یعنی کیش شخصیت اوست که همه چیز رو تعریف میکند، و در بین مشاهیر تاریخ به نظر میرسد که بیشتر به سختی و صلابت مشتهره ایشون. از شخصیت استالین برامون بگید و اینکه چگونه مؤلفه های شخصیتی او مؤلفه های یک نسل رو و یک عصر را در شوروی تعیین میکند.
اگر بخوایم دوران حاکمیت استالین رو بررسی کنیم، باید اون رو پیش از دوران دبیرکلی و پس از اون مورد بررسی قرار بدیم. استالین یا همون جوزف یا کوبا که در دوران نوجوانیش به خاطر قهرمان مورد علاقش با این نام خوانده میشد، در دوران مبارزاتیش در درون حزب به خاطر اراده پولادینی که داره و عملگراییش با عنوان استالین به معنای مرد پولادین خوانده میشد. استالین ارتقای حزبیش رو از پایین ترین رده های حزب شروع کرد و فعالیتش در این زمینه با سخنرانی های پرشور اون در اعتصابات حوزه قفقاز شروع شد. این استعداد اون باعث رشدش در فعالیت حزبی و در رده های حزبی شد تا جایی که تونست خودش رو با این توانایی بیان کنه و مطرح کنه. اون در اجرای دستورات لنین به شدت متعهد و پیگیر بود. تنها شغل واقعیش رو در دوران جوانی از دست داد، به عنوان یک مبارز کامل بلشویک پا به میدان مبارزه گذاشت و تلاش کرد که تئوری‌های مارکسیسم رو توی این زمینه دنبال بکنه. انقدر این زمینه پیگیر بود که حتی در دوره‌ای که همسرش بیمار بود، تلاش می‌کرد کمک‌های مردمی رو جمع کنه و برای رهبران حزب خارج از روسیه انتقال بده. اون حتی در این دوره به فعالیت‌های تبهکاری هم دست زد و به محموله بانک تفلیس دست برد زد و به خاطر همین بازداشت شد و دوره زندانی بود.
بخشی از فرایند انقلابی‌گری پس دست برد زدن به بانک هم بوده. خب
بله، در جریان‌های چپ این گونه فعالیت‌ها مرسومه. با وجود همه این خوشخدمتی‌هایی که برای حزب کرد، شایعاتی مبنی بر جاسوسی اون برای دستگاه تزار هم وجود داره برای همچین مبارزی.
خب این قدری عجیبه، یک آدم رادیکال به شدت پرشور، ظاهرن انقلابی و سرسخت در حد تبهکار و سارق بانک، حالا چجوری جاسوس رژیم تزار شد؟ آیا دستگیر شد و مثلا در زندان جاسوس شد، یا مثلا در همان دوره ای که در حزب بوده یک جوری جاسوس هم بوده؟ این جای سوال این قسمتش. من
استالین یه فرد قدرت طلبی بود و برای اینکه این موقعیت سیاسیش رو تو فراز و فرودهای مختلف حفظ بکنه، نیاز به محافظه کاری داشت. ما همین رفتار متناقضی که در عین محافظه کاری تندروی هم داشت، این به نظر ما شایبه جاسوسیش رو دامن میزد.
سالهای 1914 و 1915 هم که به عنوان سردبیر پراودا مشغول به کار بود، این رفتارهای محافظه‌کارانه‌اش بیشتر شد، به خاطر اینکه همچنان به اوضاع و احوال جامعه در آستانه انقلاب امیدوار نبود و نگران بودش که موقعیت خودش رو از دست بده. اون بعد از اینکه شرایط زندگی لنین رو در خارج از روسیه دید، این بیشتر از اون لایه محافظه‌کاری بیشتر به سمت قدرت طلبی سوق پیدا کرد و کم کم اون آرمان‌های حزبیش کوتاه اومد و تلاش کرد موقعیت خودش رو به عنوان یک مهره اثرگذار ثابت بکنه. تا شبه کودتای فوریه 1917 که بجز این که سردبیری پراودا بر عهده داشت، سخنگوی حزب هم شد. تا کودتای اکتبر 1917 که انقلابیون بلشویک بر اوضاع شوروی مسلط شدن، استالین به عنوان کمیسر خلق در میان ملیت‌ها موقعیت خودش رو در حزب اثبات کرد و به اون جایگاهی که حداقل مورد نظر خودش بود رسید و دیگه کم کم به اوضاع اطمینان پیدا کرد. کمیسر خلق در امور ملیت‌ها سمتیه که مدیریت اقوام و جماهیر مختلفی که تحت حاکمیت شوروی جدید بود به اداره کشور می پرداختن و اون در میان جماهیر اقماری شوروی گردش می کرد و با قومیت ها و ملل مختلفی که حالا تحت پرچم شوروی اداره می شدن مراوداتی داشت. اینجا کم کم اون خصلت های قدرت طلبی ظهور و بروز پیدا می کنه. اون در این سفرها و در این گردش ها لایه جدید از حزب رو و اعضای جدید حزب رو که جوانان قدرت طلبی بودن و جوانانی بودن که تازه عضو حزب شده بودن طرفدار خودش کرد و همین جوان ها اتفاقا تونستن در سالهای بعد وقتی که مرگ لنین فرا میرسه با رأی خودشون استالین رو به رهبری حزب برسونن.
یعنی محصول کادرسازی خود او بودن. بله، او به بهانه کمیسر خلق در امور ملیت ها و سفرهای طولانی که در نقاط مختلف روسیه انجام داد کادرسازی کرد و کمونیست های جوان با قرائت او این مرام رو شناختن و عضو حزب شدن. طبعا در به قدرت رساندن استالین هم بعد از لنین پس نقش ویژه داشتن، صاحب رأی بودن. نکته دیگری مانده که برای ما بیان بفرمایید از شخصیت استالین.
اون ظاهرا پیش از دوران حاکمیتش به دنبال اجرای تئوری‌های لنین بود، اما بعد از دوران حاکمیت خوانشی جدید از مارکسیسم لنینیسم رو به منصه ظهور گذاشت و این روش موسوم به استالینیسم شد در دوره‌های بعد.
در دوران لنین خب جنگ‌های داخلی بود و ایدئولوژی مارکسیسم لنینیسم هنوز مستقر نشده بود و بعد از استقرار در سرزمین پهناور روسیه و شکست روسهای سرخ، شکست روسهای سفید از روسهای سرخ، حزب در آغاز راه و هنوز به عنوان یک ایدئولوژی امتحان پس نداده در عرصه کشور. که خب حالا با مرگ لنین در سال 1924 قدرت به استالین میرسه. استالین تئوریسین نیست، از ذهنیت بالایی برخوردار نیست و نمیتوانه چیزی بر میراث مارکسیسم لنینیسم بیفزاید. پس اگر میگوییم استالینیسم، از یک مرام اجرایی میگوییم، از کیش شخصیتی که امور اجرایی اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را در تار و پود خود شکل داده، ولی ایدئولوژی دیگه نیست، روش اجرایی است که حالا به اسم اون شناخته شده. خب با این مقدمه اگر بخوایم از وضعیت یک نظام ایدئولوژیک بپرسیم و اینکه این نظام ایدئولوژیک که دستساز بشره، از جانب خدا نیامده، یه کارل مارکسی پیدا شده در قرن 19 هم یه نظریه گفته و حالا در واقع آمده یک بار در کمون پاریس آزمون نافرجامی داشته و اکنون در یه سرزمین پهناور یه آزمایشگاه اجتماعی پیدا کرده برای ارائه. اول جایی که تزاحمی پیدا میکنه با ادیان مستقر در سرزمین روسیه است. ادیان یک شبه پیدا نشدن که یک شبه از بین بروند. روسهای ارتودکس اکثریت مردم اون سرزمین رو تشکیل میدادن، جمهوریهای فراوانی مسلمان نشین هستن و طبعا این تلفیق میان مسیحیت حداکثری و سپس جمعیت مسلمانان و اقلیتی هم از یهودی ها قرار است که توسط یک نظام ایدئولوژیک حزبی از نوع الحادی اداره بشن. نسبت استالین با این مفهوم دین چه بود؟ با دین مردم چه کرد و این چه بخشی از اون شخصیت او بود که حالا در اینجا بروز و ظهوری پیدا میکنه.
انقلاب اکتبر از همون ابتدا با تأثیری که از فضای فکری قرن 19 هم گرفته بود و با شعار دین افیون توده‌ها ضدیت خودش رو با دین مطرح کرده بود، اما برای این که بخواد این ضدیت رو حالا اجرا بکنه این خیلی در عمل کار سختی بود. به خاطر همین مجبور بودش که از همون اعتقاداتی که مردم داشتن استفاده بکنه. به خاطر همین از اعتقاد به موعودگرایی در اندیشه های مسیحیت ارتدوکس سوء استفاده کرد و به مردم این وعده رو داد که جامعه عادلانه ای که کمونیسم برای شما پدید میاره همون جامعه ای است که زمینه ساز ظهور موعود خواهد شد.
یعنی در این حد هم موعودگرایی داشتن؟
در اندیشه های مسیحیت ارتدوکس این موعودگرایی وجود داره، اما
ما به ازای اون رو اومدن مثلا آرمان شهر سوسیالیسم و نظام بولشویکی
در واقع اینا ارتدوکس این اعتقاد داشتن که برای اینکه منجیشون بیاد بعد اینها قبلش بستر جامعه عدالت محور رو ایجاد بکنن.
صحیح.
حالا اومدن اینا در واقع از فطرت در واقع عدالت طلب مردم و همچنین مؤلفه های دینی اونها سوء استفاده کردن. و جالبه مثلا میبینیم اینجا با استفاده از ابزار دینی و مؤلفه دینی علیه دین اومدن مبارزه میکنن. اونها از این ویژگی استفاده کردن و اومدن گفتن خب اون جامعه عدالت محوری که شما میخواهید همین جامعه بدون طبقه ایه که مارکسیسم میگه و اینجوری در واقع این ایدئولوژی رو به اونها القا کرده.
یعنی سوء استفاده از ظرفیت های دینی برای القاء مطالب ایدئولوژی که احتمالاً تو سایر مقاطع هم ما باز هم شاهد این مدل سوء استفاده ها از دین مردم باشیم. خب در خدمت
این جدایی از دین اما به سادگی امکان‌پذیر نبود در جامعه شوروی، به خاطر اینکه مردم اعتقادات دینیشون رو در هر دینی که بودن با شدت و حدت حفظ میکردن، پس مجبور بودن برای جدا کردن مردم از دین از خشونت استفاده کنن. به خاطر همین در آستانه انقلاب و تا سالهای متمادی پس از اون حکومت شوروی با تخریب کلیساها، تخریب مساجد، بازداشت، اعدام روحانیون مسیحی و روحانیون مسلمان و حتی تعدی به راهبه های مسیحی این اقدامات رو جلو می بردن. اونها مساجد و کلیسه ها رو مصادره کردن و همین مصادره ها منابع مالی اصلی انقلاب بلشویک رو تأمین کرد.
خب تو من ببینم بیشتر ویران کردن و بعد از ویران تصاحب کردن اونجا.
بله. این سیاست تا ابتدای جنگ جهانی دوم ادامه پیدا کرد و در آستانه جنگ جهانی اونها به یک شور میهن‌پرستی در کنار دین نیاز داشتن برای اینکه مردم رو دعوت کنن به جبهه‌های جنگ. اینجا بودش که حتی کمونیست‌ها هم فهمیدن که انسان‌ها برای فداکاری نیاز به یک اعتقاد درونی دارن. اونها نمیتونن بدون یک اعتقاد دینی مردم رو برای یک فداکاری بزرگ در حد حفاظت از میهنشون فراخوان کنن.
اینجا یه خلای ایدئولوژیک مهمه. بدون باور به خدا نمیتوان جنگید. نمیشه به انسانی گفت که برو و به خاطر سرزمینت کشته بشو ولی اون فرد مؤمن به دینی نباشه و به مفهوم هستی یعنی خدا معتقد نباشه. حالا جالب است که اینجا من میبینم چه عکسای جالبی هم گذاشتید از حضور کشیشان در جبهه‌های جنگ، یعنی استفاده کاملا ابزاری از دین وقتی که به دین احتیاج پیدا شده و احتمالاً استفاده از انگیزه های ملی گرایانه جمهوری های مختلف و اقوامی که تا حالا همه رو سرکوب میکردن و میگفتن انگیزه های قومی در واقع صفات خرد و برجوباییه و بعد اونها رو دور ریخت، ولی الان میبینید هم دین هم قومگرایی خیلی مهم شده. اینا جالبه.
هر جا که منفعتشون ایجاب میکرد موافق دین بودن و از اعتقادات اونا استفاده میکردن و هر جا مخالف دین بودن اون رو میکوبیدن و با تصاحب و شکنجه و مصادره منابع اونها رو طلب میکردن. و در آستانه جنگ جهانی هم خب طبیعتا اونا نیاز داشتن که از این ابزار برای تهییج مردم و کشاندن اونها به میدانهای جنگ استفاده بکنن.
به هر حال برای من که خیلی جالبه و احتمالاً برای گروهی از بینندگان برنامه ما هم جالب باشه دیدن این عکس‌ها که برای اولین بار داریم در این برنامه می‌بینیم و سوء استفاده در واقع یک نظام ایدئولوژیک الحادی از باورهای دینی مردم در مواجهه با یه جنگی که حالا می‌بینن این ظرفیت رو برای فداکاری سربازانشون ایجاد می‌کند. خب اگر اجازه بدهید ما به مسئله فرهنگ بپردازیم.
بله، بله.
چون بعد از دین دومین مؤلفه مهمی که در هر جامعه و نظام اجتماعی ما به اون نیاز داریم فرهنگه، که اینجا هم اشاره شده. در این دوره که حالا استالین به قدرت رسیده، تعریف او از فرهنگ چیست؟ جامعه شوروی جامعه به شدت دستخوش تحول و تغییره و مدام با تکانه‌های مختلف سیاسی، قومی و اجتماعی مواجهه، و حالا قرار است فرهنگی داشته باشه و بر اساس این فرهنگ یک تمدنی ایجاد کنه. علیه حال، خب تعریف از فرهنگ در دوره استالین چیست؟
قبل از هر چیز باید بگیم که و میدونیم که ایدئولوژی مارکسیسم به ذاتش با هویت و فرهنگ مردم شوروی مغایرت داره. یعنی اصلا کشور شوروی حتی کارگری هم نبود که با حداقل ادعاهای مارکس هم همخوانی داشته باشه. خب حالا حکومت مجبور یک سیستم ایجاد بکنه تا این شکاف و این خلاء رو پر بکنه. اومدن سیستم فرهنگی رسانه مونولوگ و یا تک صدا رو ایجاد کردن. توی این سیستم با ایجاد یک فضای خیالی به مردم القا کردن که این ایدئولوژی جزء حقیقتی جدا نشدنی از ذات و هویت شما، و مردم در واقع ایدئولوژی رو از طریق از همین رسانه تک صدا پذیرفتن.
خب این تک صدایی فرهنگی چطور پدید اومد؟ چطور ایجادش کردن؟
مسیر طولانی داشت تقریبا. فضای فرهنگ و هنر توی روسیه بعد از جنگ جهانی در اوایل در واقع انقلاب فضای نسبتاً آزادی بود و هنرمندا فکر می‌کردن که حالا میتونن تحت لوای فرهنگ پرولتاریایی بیان به خارج از چارچوب‌هایی که تزار داشت، حالا میتونن به خلق آثارشون بپردازن. اما این بیشتر از یه مدت کوتاهی طول نکشید. بعد از روی کار آمدن استالین این فضای آزاد رو برابر با هرج و مرج میدونست و میگفتش که حتما باید تحت نظارت و کنترل دولت قرار بگیره. تو دهه 20 آثار انقلابیون و آثار غیر انقلابی خیلی با هم رقابت داشتن و این رقابت به اوجش رسید. تو این فضا اومدن اتحادیه نویسندگان پرولتر رو منحل کردن و به یه تصفیه در واقع تصفیه از هنرمندان پرداختن که بعد از این قضیه هم توی
دهه حتی هنرمندان انقلابی هم مشمول تصفیه انقلابی شدن. باز
حالا اتحادیه نویسندگان پرولتر یه تعداد تمام نویسندگان در واقع توده مردم بودن که میگم حالا تو اون فضا هم بین انقلابیون و غیر انقلابیون در واقع رقابت ایجاد شده بود، اما اینا اومدن اینو در واقع مدیریت کردن، گفتن که قانونی گذاشتن، گفتن که نویسندگان و هنرمندانی در واقع حمایت میشن که برنامه‌های اقتصادی دولت رو حمایت بکنن، در واقع این قانون رو گذاشتن. تا سال 1937 این فضایی وجود داشتش که هنوز خیلی کوتاه نیومدن در مقابل این فضای کنترلی. آثاری حالا خلق میکردن که میشه گفت میخواستن در تضاد حالا با ایدئولوژی شوروی نباشه. توی این فاصله یه دو ساله یه تصفیه شدیدی ایجاد شد که توی این فضای کنترلی نویسندگانی فقط باقی موندن که در جهت منافع حکومت و دولت فعالیت میکردن. بعد از جنگ جهانی هم اینو که نویسنده ها خیلی پرکار بودن و تو این فضای بعد از جنگ اونا اومدن به قهرمان سازی و قهرمان پروری پرداختن. الان این چیزی که توی ویدیو والا میبینین این کنترل چند مرحله‌ایه که حکومت شوروی تو زمان استالین ایجاد کرد، که ابتدا حالا به صورت سلسله مراتب بوده. کمیته مرکزی حزب میاد کمیسر دولتی رو انتصاب میکنه و اون هم یه اتحادیه نویسندگان که روی کار در واقع نویسندگان و آثار هنریشون کنترل شدید داشته باشن.
در دهه 20 ما طلایی ترین عصر سینمای شوروی رو داریم. یعنی فیلمسازان بسیار مشهوری هستند مثل سرگئی آیزنشتاین، وزولود پودوفکین، الکساندر داوژنکو و حالا ژیگا ورتوف. اوج فیلم‌های ایدئولوژیک این نظام در دهه 20 ساخته شده، در همان آنارشی بعد انقلاب، فضای نابسامان رو به هم ریخته و سینمای به شدت فقیر و البته به شدت تحت کنترل حزب. جالب است که برخی از این آثار سینمایی که حالا شما هم مصادیقشو مثل رزمناو پوتمکین آیزنشتاین نشون دادید، یا مردی با یک دوربین فیلم برداری آقای ژیگاورتوف، یا مادر از پودوفکین، یا زمین از داوژنکو، هنوز هم به عنوان شاهکارهای سینمایی در دانشکده های سینما تدریس می شود و بهش میگن عصر طلایی شوروی. برخی از اصول تدوین اونها در کشورهای غربی هم به کار رفت. بودن مجامعی در کشورهای غربی که مثلا فیلم پوتمکین رو برترین فیلم ادوار تاریخ سینما می دانستن. البته اونها انگیزه های ایدئولوژیک جدی دارند که این جمله را می گویند. ما خیلی شیفته اون سینما نیستیم، ولی بالاخره چنین شهرتی این سینما دارد. با توجه به توضیحی که شما فرمودید، الان این سوال پیش میاد که خب در زیر کنترل یک نظام سانسور حزبی و شرایط نابسامانی که اشاره رفت، این سینمای درخشان چگونه پدید آمده؟ بالاخره یک شاهکار، یک عصر شاهکار سینمایی است و هنوز هم ارزش تدریس در سر کلاس‌های سینما داره. این چگونه با اختناق اون دوران جمع‌پذیره؟
هنر شوروی هنری است که در فضای الزامات و استبداد رشد پیدا کردش و همین فضای استبدادی حزب باعث شد که اونا به آثار هنری شاخصی برسن. هنرمندان برای بقای خودشون لازم بودش که همیشه بیعتشون رو با حزب روز به روز و با سیاست‌های روزآمده حزب اعلام بکنن، به خاطر اینکه اونها خب بالاخره هم درد معاش داشتن و هم انگیزه کار هنری داشتن. اگر این بیعت رو روز آمد با حزب اعلام نمی کردن، علاوه بر این که نمی تونستن به زندگی حرفه‌ای خودشون ادامه بدن، برای ادامه بقاشون هم با مشکل مواجه می شدن.
اینجا من این سوال رو از این جهت پرسیدم که یک شایعه قالبی در کشور ما وجود دارد که می گوین هنر ایدئولوژیک محکوم به زوال است. هنر ایدئولوژیک یعنی شعار، یعنی اغراق، یعنی پروپاگاندای حزبی، یعنی زوال. و در همین برنامه‌های سیمای ما بودن کسانی که آمدن و خیلی جدی از این تئوری دفاع کردن که ما چیزی به نام هنر ایدئولوژیک رو اگر جستجو بکنیم و مطلوب ما این باشد، یعنی زوال، از هنر ایدئولوژیک چیزی در نمی آید. حالا من کاری ندارم برخی از کسانی که الان این رو میگوین زمانی تمایلات خیلی جدی داشتن به ایدئولوژی چپگرایانه کمونیستا، و حالا به گذشته آدم ها کاری نداریم. به این جمله من میخواهم بپردازم. اولا خب حالا ما دین را که معادل ایدئولوژی نمیدانیم. دین مفهومی به مراتب بلندتر از ایدئولوژی است. ایدئولوژی قرارداد اجتماعی میان انسان ها برتراویده از ذهن بشره، ضرورتا ریشه معنوی و قطعا ریشه الهی ندارد. اما دین منشأش الهی است. اما فعلا همین هنر ایدئولوژیک و نه هنر دینی. اگر قرار است این گزاره مشهور را بپذیریم که هنر ایدئولوژیک یعنی شعار، یعنی تکرار و حتما نمیتواند هنر باشد، اینجا ما الان یه نقیضی پیدا کرده ایم که باید به این سوال پاسخی بدهیم. هنر ایدئولوژیک شوروی در دهه 20 به سینمایی منتهی شده که برخی از تولیدات اون هنوز به عنوان شاهکارهای سینمایی در دانشکده‌های دنیا تدریس می‌شود. وجه این پدیده چیست؟ شما چه تحلیلی براش دارید؟
به جرأت میشه این گزاره رو رد کرد که یک هنر ایدئولوژیک، یک اثر هنری بر اساس ایدئولوژی محکوم به زواله، چون برای اون شاهد مثال متعدد داریم، حداقل در همین حکومت شوروی که بر اساس یک ایدئولوژی الحادی آثار هنری فاخری رو ساختن. به خاطر اینکه یک هنرمند وقتی یک اثر هنری رو بر اساس یک عقیده عمیق درونی میسازه، عملا اون عقیده درونی زمینه ساز ظهور و بروز یک اثر فاخر هنری میشه. و اگر یک اثر هنری ایدئولوژیک ناکارآمد و سطح پایین به نتیجه میرسه، به خاطر اینه که اون هنرمند در درون خودش اعتقاد عمیقی نداشته. عملا یک هنرمندی که یک اثر ایدئولوژیک سطح پایین میسازه، اعتراف به نبود یک عقیده عمیق در درون خودش میکنه. در کنار این میتونیم یه اعتراف دیگه بکنیم که ساخت یک اثر هنری سفارشی به ذات خودش یک هنره. کسی که یک اثر هنری را از سر تعقد و بر اساس اعتقاداتش ساخته، که از درونیات خودش ظهور و بروز نشون داده، ولی کسی که یک اثر هنری رو بر اساس تعهد ساخته عملا هم هنرمند بوده و هم تونسته از یک ایدئولوژی یک اثر هنری رو بر اساس توانایی های خودش نشان بده.
به جای خیلی جالبی رسیدیم. باز برای بینندگان محترم برنامه این مرور رو مهم میدانم، قطعا هنر مطلوب ما هنر ایدئولوژیک نیست. ما از مفهوم بالایی به نام هنر دینی صحبت میکنیم، اما علی حال فعلا داریم در مورد هنر ایدئولوژیک اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی صحبت میکنیم و میبینیم در ایدئولوژی های حزبی دیگر مثل مرام حزب نازی هم فیلمسازان سفارشی سازی بودند که شاهکار سینمایی آفریدن. لنی ریفنشتال با شاهکارهای سینمایی نظیر پیروزی اراده و المپیک و آثار دیگر. یعنی هنرمند ایدئولوژیک اگر باور دارد به همان ایدئولوژی باطل خود، اگر باور دارد میتواند قطعا یه شاهکار هنری خلق کند، گیرم که ما با اون ایدئولوژی مناسبتی نداشته باشیم. دیگر اینکه قدرت سفارش پذیری دارد، یعنی میتواند یک سفارش دوگم و زمخت حزبی را که یه شعار است در یک والایش هنری ارتقا بده به یه اثر هنری ناب. حتما به لنی ریفنشتال نگفتن که بروی اثر هنری شاهکار هنری خلق کن در حد پیروزی اراده. او تصمیم گرفته یه دستور حزبی را در حد یه شاهکار هنری والایش بدهد. حتما به فیلمسازان شوروی مثلا به ژیگاورتوف دستور حزبی داده نشده که می روی یه کار خیلی فاخر هنری می سازی در حد مردی با یک دوربین فیلم برداری. او بر اساس اعتقاد درونی و بر اساس اصل والایش دستور زمخت حزب را بر اساس تعهد کاری که داشته تا حد یه شاهکار هنری بالا برده. یعنی پس هم باور به یه ایدئولوژی ولو از جنس غلط و هم تعهد سفارش پذیر بودن موجب می شود که یه شاهکار در عرصه هنر خلق بشه. حالا اگر کسی آمد در نظام دینی و در مفهوم بلندی به نام هنر دینی بهانه آورد که ببخشید من سفارشی ساز نیستم، پول می خواهم، سفارش هم به من ندهید، هر چه دلم خواست، قاعدتاً پاسخ ما در مقابل او باید روشن باشد. فکر می کنم به جای خیلی خوبی رسیدیم تو این بحث، یعنی عبرتی بود که می توانستیم از اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی بگیریم. خب فکر می‌کنم الان یک کلیپ تصویری دیگه از محصولات تیم پژوهشی شما آماده باشه، اجازه بدید اون رو ببینیم.
وقتی استالین در آغازین روزهای حاکمیتش با دور کردن رقبا بر مسند قدرت استوار شد، جای سیاست‌های اقتصادی لنین را با یک دور برنامه 5 ساله عوض کرد، با این هدف که شوروی را از یک کشور دهقانی به کشوری صنعتی تبدیل کند. برنامه اول اقتصادی و برنامه دوم نیز در پی آن با مصادره املاک دهقانان ثروتمند و ایجاد مزارع اشتراکی اجرا شد و نتایج آن موجی عظیم از اعتراضات صنفی و مردمی را به دنبال داشت. مأموران حکومتی محصولات کشاورزی را مصادره و انبار می کردند. اگر دهقانی از شرایط موجود ناراضی بود، سرنوشتی جز بازداشت و تبعید به سیبری پیش رو نداشت. قحطی و کمبود مواد غذایی از یک سو، بازداشت و تبعید و تیرباران در مزارع از سوی دیگر باعث شد دهقانان پا در مسیر گریز بگذارند و در صحراهای یخزده سیبری جان بسپارند. این حوادث با اعتراف شخص استالین بیش از 10 میلیون نفر تلفات بر جای گذاشت. استالین در ادامه برنامه 5 ساله از محکومین و تبعیدین به اردوگاه‌های کار اجباری برای احداث کارخانه‌ها و عملیات‌های عمرانی استفاده کرد. محکومین گاهی به بهانه‌های واهی به اردوگاه‌ها فرستاده می‌شدند. فضای مدیریتی کارگاه‌ها به گونه‌ای بود که مجال کوچکترین سهل‌انگاری برای کسی باقی نمی‌گذاشت. کارگران با اولین اشتباه به شدت بازخواست و مجازات می شدند. اما با این وجود ارگانهای تبلیغاتی حزب از تمام امکاناتشان برای تبلیغات و جذب نیروی انسانی مورد نیاز واحدهای صنعتی استفاده می کردند. مطبوعات، سینما و تئاتر وظیفه داشتند قهرمانهای جبهه صنعتی را ستایش کنند. سیستم آموزشی دانش آموزان را ترغیب می کرد وارد مدارس فنی شده تا جایگزین تکنسین ها و مدیران خاطی شوند. علی‌رغم این فشارها تمام اهداف پیش بینی شده صنعتی در شوروی محقق نشد. هرچند با این فشارها شوروی به کشوری صنعتی تبدیل نشد، اما دسترسی رایگان به پزشک و خدمات درمان به بالا رفتن سطح رفاه نسبی اجتماعی کمک کرد و حق تحصیلات رایگان باعث شد عموم مردم با سواد شوند. البته باید گفت تشکیل این نظام سوادآموزی نیز در پی هدف جذب حداکثری جامعه به وسیله کتب و جزوات تبلیغاتی حزب بود. سختگیری‌های مدیریتی استالین در عرصه فرهنگ باعث ظهور سبک هنری رئالیسم سوسیالیستی و برگ برنده نظام شوروی بود. با این اقدام بسیاری از سبک‌های هنری پیشین مانند اکسپرسیونیسم، انتزاعی و تجربه‌گرایی آوانگارد با عنوان فرمالیسم طرد شدند. بسیاری از شخصیت‌های مشهور هنری سرکوب و در بعضی موارد بازداشت، شکنجه و اعدام گردیدند. از سوی دیگر با میدان دادن به نویسندگان، آنها را برای خدمت حزب و اندیشه‌های مارکسیستی به کار گرفتند. با این حال هنرمندان با خدمت بیچون و چرا و آفرینش آثار هنری ذیل ایدئولوژی هم از برخورد خشن گاه به گاه حزب بی‌نصیب نبودند. استالین در اوایل دهه 1930 با سیاست پرده آهنین انحصار بیمانندی برای محصولات هنری و فضای فرهنگی مردم شوروی پدید آورد. ورود هر کتاب و نشریه‌ای از اروپا به شوروی ممنوع شد. شهروندان شوروی اجازه خروج از کشور را نداشتند. در اولین قدم با شعار دین افیون توده‌ها بیش از 99% از مساجد و کلیساها تعطیل و هزاران کشیش و راهبه بازداشت شدند. اما اوضاع برای مسلمانان دشوارتر از پیروان ادیان دیگر بود. با بسته شدن درهای مساجد نه تنها تعلیم و تربیت احکام دینی متوقف گردید، بلکه انجام عبادات، پرداخت زکات و چاپ کتب مذهبی جرم تلقی شد. با این برنامه قرار بود خدا از زندگی مردم زدوده شده و مارکسیسم جامعه‌ای بی نیاز از خداوند پدید آورد. در سال 1934 سرگئی کروف دبیر کل حزب و یکی از نزدیکترین افراد به استالین کشته شد. این واقعه بهانه‌ای برای شعله‌ور شدن آتش زیر خاکستر خشم ریاست حزب و شروع دوران موسوم به تصفیه بزرگ استالینی گردید. فضای کشور امنیتی تر شد و مخالفان در سه مرحله با اتهام جاسوسی برای آلمان و مخالفت با انقلاب به زندان فرستاده و به جوخه اعدام سپرده شدند. استالین که در تمام این مدت تنها با ایجاد وحشت بر مردم حکومت کرده بود، برای اجرای آن به یک بازوی عملی نیاز داشت. او با قدرت بخشیدن به پلیس مخفی و ایجاد فضای امنیتی در بین مردم باعث شد شهروندان شوروی خواسته یا ناخواسته نسبت به هم بی اعتماد شده و علیه هم جاسوسی کنند. استالین دیکتاتوری که در طول حکومتش بر کشوری پهناور عامل مرگ میلیون‌ها انسان بود، سرانجام در مارس 1953 مرد. مرگ اون نیز مانند باقی فرازهای زندگیش سرشار از ابهامات و روایت‌های گوناگون و متناقض است. عامل مرگ او در منابع مختلف با عناوینی مانند سکته مغزی و قتل توسط پزشکان و افراد دیگر همچون بریا، مقام ارشد امنیتی دوره استالین بیان شده است.
طبق باور کمونیست ها اقتصاد زیر بنای امور است و قاعدتا فرهنگ و منطبعش رو روبنا می دانن. با این تعریف از آنجا که همه ظرفیت‌های رسانه‌ای خودشون رو بعد از انقلاب در خدمت انقلاب اقتصادی قرار داده بودن می‌خوایم ببینیم که بالاخره این بسیج ظرفیت‌های رسانه‌ای برای وقوع یک انقلاب اقتصادی به کجا انجامید و توانستند به اهداف اقتصادیشون دست پیدا کنند و این شأن زیربنا بودن اقتصاد بالاخره اثبات شد تو این جامعه.
ایدئولوژی مارکسیسم همونجور که گفتید از ابتدا شعارهای اقتصادیش خیلی اهمیت داشت، پس ما باید توقع داشتیم که خب یه دستاوردهای عظیمی باید برای توده‌ها توی شوروی داشته باشه، ولی مشاهدات نشون میده که بعد از روی کار آمدن لنین خب شرایط کشور دچار قحطی و تیفوس بود. توقع داریم از لنین که اولویتش در واقع معیشت مردم باشه، اما مشاهدات چیز دیگه ای رو نشون میده. لنین در سال همون 1917 اوایل انقلاب دستور مصادره املاک بزرگ دهقانان رو صادر میکنه و بعد از اون به اسم ملی شدن میاد مصادره معادن، صنایع و بازرگانی خصوصی رو صادر میکنه و علنا میبینیم که تمام اقتصاد غیر از داد و ستدهای جزئی و املاک خیلی کوچیک برای دهقان‌ها همه دست دولت قرار میگیره. نه تنها در این شرایط بازدهی بالا نمیره، حالا تولید کننده ها که کارمند دولت شدن دیگه اصلا انگیزه ای هم برای تولید بیشتر ندارن و خلاقیت در واقع به نوعی توی تولید خیلی کاهش پیدا میکنه و یه برنامه‌های اقتصادی هم ایجاد میشه که فکر میکنم خانم حسنی توضیح بده.
در واقع استالین شرایط اقتصادی رو وقتی به دست میاره که وضعیت اقتصادی شوروی به شدت از بین رفته بوده. اون وقتی شرایط به دست میگیره که لنین چند تا طرح اقتصادی رو با حالا همون زیربنای اقتصاد سوسیالیستی اجرا کرده بود، مثلا در برهه‌ای از زمان تلاش میکردن که مبادلات تجاری به صورت کالا به کالا و به صورت کاملا بدوی انجام بشه. بعد از اون یه سیستم اقتصادی رو پایه‌گذاری کرد به نام ترد. هر کارگر به میزان کارکرد روزانه خودش حواله‌ای رو دریافت میکرد که میتونست با پرداخت اون حواله مبادلات اقتصادیش رو انجام بده. دوره‌ای هم طرح واحد دو اجرا شد که با حداقل کالری مورد نیاز کارگر مبادلات اقتصادی انجام میشد.
در اولی اولویت با کالاست، در دومی با میزان کار یک کارگر، در سومی با میزان مصرف او. من درست متوجه شدم؟
بله دقیقاً.
یعنی سه واحد متفاوت تعریف شده. خب
ولی این سه طرح در سرزمینی به پهناوری شوروی قابل اجرا نبود و هر سه تا با شکست روبرو شد. پس از اون باز لنین سیاست نپرو که در برنامه قبلی هم به صورت کامل‌تری بررسی شد اجرا کرد. بله، سیستم اقتصادی نپ که یک بازگشت به سرمایه‌داری بود، یک سیستم سرمایه‌داری حداقلی رو برای دهقانان در نظر می‌گرفت که حالا در دوره این سیستم پیاده شد و تونست وضع اقتصادی شوروی رو به یه سطح قابل قبولی برسونه. استالین در میانه این طرح نپ حاکمیت شوروی رو به دست گرفت و این طرح ادامه داد تا زمانی که وضعیت اقتصادی به حالت پیش از جنگ جهانی برسه و یه خود بهبود پیدا کنه. پس از اون که وضعیت اقتصادی در سال 1927 اندکی بهبود پیدا کرد، با دو تا برنامه 5 ساله و سیاست فشار و مضیقه مردم رو تحت فشار قرار داد که سطح اقتصادی شوروی رو از یک حالت دهقانی به یک کشور پیشرفته صنعتی تبدیل کنه. از سوی دیگر یک پروسه بی‌اعتبارسازی پول واحد پول روسیه از پیش از جنگ جهانی اتفاق افتاده بودش که با چاپ بی‌رویه اسکناس واحد پول به شدت نازل شده بود، ارزشش پایین اومده بود.
بدون پشتوانه چاپ کرده. بله. خب
چاپ شده بود تا جایی که تورم 1000 درصدی و 10 برابر شدن قیمت‌ها رو ما تا ابتدای دوران حاکمیت استالین داشتیم.
در دوره لنین پس این اتفاق افتاد.
بله، از پیش از دوره لنین شروع شده بود و تا دوره استالین این چاپ اسکناس ها ادامه پیدا کرده بود. اجرای برنامه نپ در عمل دور شدن از ایدئولوژی بود و یک سرمایه‌داری حداقلی رو به مردم اعطا می‌کردش. استالین برای تجدید بنای سوسیالیسم اول لازم بود تکلیف این برنامه نپ رو مشخص کنه و خلاف تروتسکی اعتقاد داشت به صورت جهانی این سیستم باید اجرا بشه.
بله، نگاه آقای تروتسکی از ابتدا اینترناسیونال بود و یکی از رقابت‌های جدیش هم با استالین بر سر همینه. خب
در برنامه اقتصادی جدید دو تا محور سرفصل قرار گرفته بود، یکی اشتراکی کردن مزارع بار دیگر بعد از اون برنامه اولیه لنین و یکی ملی کردن صنایع. استالین اینجا در کتاب انقلابی که به آن خیانت شد تروتسکی نقل قول استالین بیان شده. اینجا استالین
کتاب از تروتسکی است، از استالین نقل قول کرده.
بله بله. خب اینجا استالین بیان میکنه که ما 50 سال بعد 100 سال از کشورهای پیشرفته عقب هستیم و باید این عقب ماندگی را در عرض 10 سال جبران کنیم، در غیر این صورت خرد و نابود خواهیم شد. یعنی استالین با این برنامه میخواستش که اعلام بکنه ما باید حتما کشورمون رو از این سطح دهقانی به یک سطح صنعتی تبدیل کنیم تا بتونیم به عنوان یک ابرقدرت در جهان ایدئولوژی خودمون رو در سطح جهانی بست بدیم.
در واقع تاوان این بلند پروازی استالین رو دارن مردم شوروی میدن. این توی این حجمه فشارهای اقتصادی و اعتراضات مردمی، خب مردم دچار این شده بودن که خب این ناکارآمد ایدئولوژیشون. حالا اومد استالین دوباره یه عملگرایی از خودشون، یه روش اجراییش که همون تصفیه بود و دست به کشتار عظیمی زد و مخالفانش رو سرکوب کرد، اونم به بهانه ترور یکی از اعضای حزب کمونیست. و میبینیم که با یه کشتار عظیمی که صورت گرفت و این فضای اختناق‌آلود، اومد خب تو زمان جنگ جهانی جزو یکی از ابرقدرت‌ها شد و بعد از اون هم دنیا علناً به دو قطب امپریالیسم و سوسیالیسم ایجاد شد.
بعد از ترور سرگی کیروف در واقع اومد بهانه کرد این رو به تصفیه خونین دست داد. البته استالین گویا به اسم سیاست‌های اقتصادی و ریاضت اقتصادی سبب یه قحطی بزرگ هم توی مقطع شده.
بله بله.
که شاید بیش از چند میلیون روس در این ماجرا میمیرن. آماری دارید از اون قحطی بزرگ دور استالین؟
فقط در کشور اوکراین بین 6 تا 11 میلیون کشته برای این قحطی این دوران برنامه اقتصادی احتمال داده شده.
یعنی در این دوره‌ای که او داره اصلاح اقتصادی میکنه در جمهوری اوکراین اون موقع که الان یک کشور مستقل است، 6 تا 11 میلیون آمار تلفات انسانی وجود داره. بیافزایید بر این تلفات سایر جمهوری سایر جماهیر شوروی را تا ببینیم چه اتفاقی افتاده و این انقلاب اقتصادی به چه قیمتی حاصل شده. خب نکته ای مانده از این بحث اقتصادی که ما بهش نپرداخته باشیم؟
قبل از این بحث اوکراین و قحطی استالین رو گفتن، این بیشتر این قحطی ها در واقع میشه گفت تصنعیه و وقتی میبینیم که ناکارآمدی ایدئولوژیشون اینجا یکیش دقیقا اینجا مشخص میشه که میان به بهانه سود بیشتر منافع در واقع محصولات کشاورزان رو به اسم کار جمعی ازشون میگیرن و در میان به همون کشورهای سرمایه داری که از اول دایه در واقع نزاع و دعوا با اونها رو داشتن میفروشن و میبینیم که محصولات کار محصول کشاورزان در واقع دستشون نیست، مردم هم قدرت خرید ندارن و در واقع یه قحطی تصنعی ایجاد کردن
چون به پول احتیاج داشتن احتمالاً برای روند صنعتی کردن کشور. خب اگر موافق باشید ما یه پلی بک در مورد ورود اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی به جنگ جهانی دوم ببینیم و بحث رو ادامه بدهیم.
فاتحان جنگ جهانی اول معاهده ورسای را چنان تنظیم کردند که پدید آمدن جنگی دیگر در اروپا حتمی می نمود. دهه 30 در اروپا دهه تنش‌های گوناگون است. در 1933 حزب نازی آلمان به قدرت می‌رسد. ایتالیا به اتیوپی حمله می‌کند، از جامعه ملل اخراج می‌شود و البته تحریم‌ها بر ضد او به جایی نمی‌رسد. اسپانیا درگیر جنگ داخلی است، جنگی که سگانه فاشیسم، امپریالیزم و کمونیزم بین المللی در آن درگیرند. آلمان در اعتراض به تحقیر خود از جامعه ملل خارج می شود. مردم آلمان با 95% آرا در یک همه پرسی از این عمل پشتیبانی می کنند. عدم قبول معاهده ورسای از سوی آلمان نشان از جنگی بزرگ در منطقه دارد. پس از الساق اتریش به آلمان، بحران چکسلواکی در سال 1938 اروپا را تا مرز درگیری پیش می‌برد. معاهده مونیخ بین کشورهای فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا برای پیشگیری از جنگ به رویایی کودکانه شبیه است. فرانسه قصد دارد شوروی و آلمان را به جان هم بیاندازد، سیاستی که بونه وزیر خارجه وقت فرانسه بعدها به آن اعتراف می کند. هرچند می گوید قصد نداشته جنگی در اروپا با آن همه ویرانی و کشتار رخ دهد. انگلیس هم در سیاستی مشابه قصد دارد در صورت وقوع جنگ با آلمان شوروی را به درگیری بکشاند، زیرا بیم آن دارد در پایان جنگ شوروی بر اروپای ویرانه مسلط گردد. در این میان شوروی گاه به فرانسه ای که خود او را خشنترینش خوانده نزدیک می شود و گاه توجه هیتلر را به خود جلب می کند. مذاکرات با هر دو گروه آغاز می شود، یکی علنی و دیگری سری. مذاکرات با متفقین در مرحله نظامی شکست می خورد، چرا که هر یک معتقدند دیگری قصد فریب او را دارد. اما برای استالین کفه مذاکرات سری سنگین تر می نماید. با سفر ریبنتروپ وزیر خارجه رایش سوم به مسکو، پیمان عدم تجاوز به مدت 10 سال بین شوروی و آلمان امضا می شود. قراردادی با پروتکل‌های سری که از مذاکرات اقتصادی آغاز و به مذاکرات سیاسی و نظامی می رسد. اکنون هیتلر با فراغ خاطر به دنبال دالان دانتزیگ می رود تا کشورش را یک پارچه سازد و استالین برای دستیابی به منافع بیشتر او را یاری می دهد تا لهستان از دو سو اشغال شود. شوروی از این پس لیتوانی، استونی و لتونی را فتح می کند، ولی از فنلاندی ها در جنگی موسوم به جنگ زمستان شکست می خورد. استالین بر مناطق نفتخیز رومانی متحد آلمان دست می گذارد. هیتلر محتاج نفت و آذوقه شوروی رومانی را متقاعد می کند مناطق بسارابیا و بوکووینا را به شوروی واگذار کند. اما خواسته های استالین پایانی ندارد. اندکی بعد هیتلر در عملیاتی موسوم به بارباروسا دستور حمله به شوروی را صادر می کند. استالین در ایام سالگرد حمله ناپلئون به کشورش مهمان ناخوانده دیگری چون هیتلر دارد. خبر حمله آلمان به شوروی چون خبر پیمان این دو جهان را در شوک فرو می برد. سرعت پیشروی آلمان وحشتناک است. مسکو در خطر سقوط قرار می گیرد. وضعیت در لنینگراد وخیم است. جنگ در حوزه های نفتی و غلات همچون اوکراین و استالینگراد با شدت بیشتری دنبال می شود. انگلیس و شوروی علیه دشمن مشترک پیمان می بندند. ایران طی توطئه ای آشکار و علارغم اعلام بیطرفی از شمال و جنوب اشغال می شود. راه آهنش تدارکات پشت جبهه شوروی را تامین می کند تا از سوی آنان پل پیروزی لقب گیرد، در حالی که فاتحان حتی سالهای بعد نیز حاضر به پرداخت غرامتش نمی شود. ارتش سرخ با تلاش فراوان لشکر ششم آلمان را در استالینگراد محاصره می کند. ژنرال پاولوس فرمانده لشکر و تعدادی از افسران آلمان تسلیم می شود. شوروی ضربه سخت دیگری در منطقه کورسک به آلمان وارد می کند. اندکی بعد ماشین جنگی آلمان از کار می افتد. با کنفرانس تهران و حضور استالین، چرچیل و روزولت، عملیات نورماندی در سواحل فرانسه برای گشودن جبهه دیگر در برابر آلمان طراحی می شود. از این پس کشورهای اروپای شرقی از اشغال آلمان به اشغال شوروی در می آیند. در کنفرانس های مسکو و یالتا شوروی و غرب برای کسب مناطق و منافع بیشتر در جهان چانه زنی می کنند. با محاصره برلین توسط قوای شوروی هیتلر خودکشی کرده و آلمان بدون هیچ قید و شرطی تسلیم می شود. در جریان کنفرانس های یالتا و پوتسدام آلمان به 3 حوزه نفوذ تقسیم می گردد. با حمله اتمی آمریکا به ژاپن، شوروی برخلاف پیمان عدم تجاوزش با امپراتوری ژاپن به جزایر کوریل حمله می‌برد و بخشی از خاک این کشور را اشغال می‌کند. با تسلیم ژاپن، جنگ جهانی دوم به پایان می‌رسد.
خب ما پلیبک خیلی خوب و جامعی دیدیم از تیم پژوهشی شما در خصوص نقش اتحاد جماهیر شوروی در جنگ جهانی دوم. از بررسی رفتار شوروی در خلال جنگ و چالش‌های بین المللی هین اون قاعدتاً چه نتیجه‌ای میتونیم بگیریم؟
تو این برهه خاص وقتی رفتار شوروی رو بررسی میکنیم به چند نتیجه کلی میرسیم. اولین نتیجه اینه که برخلاف ادعایی که شوروی در ابتدای تأسیس داشت که اون انقلاب ایدئولوژیک بود، اتفاقا میبینیم که ایدئولوژی مارکسیسم محوریت سیاست خارجی کشور شوروی در خلال جنگ جهانی نیستش و هیچ گونه تعهدی رو به این کشور نیافزوده. اینا از اول هم دنیا رو به سوسیالیسم و امپریالیسم تقسیم میکردن، اما هیچ تعهدی نسبت به این کشورها از خودشون نشون نمیدادن. مثلا میان با فرانسه که به قول خودشون میلیتاریست ترین و خشن ترین کشور و در اردوگاه سرمایه داریه وارد مذاکره میشن و حالا مذاکراتشون به جایی میرسه که حتی در واقع فرانسه حاضر نمیشه باشون پیمان نظامی ببنده. با وجود تمام جنجال هایی که بین فاشیسم و کمونیسم وجود داشت، کمونیست ها فاشیسم رو روی دیگه امپریالیسم می دونستن، میان با آلمان رابطه دوستی برقرار می کنن و مولوتوف وزیر امور خارجه شوروی هم خیلی راحت اون موقع میگه که این یک امر واقع بینانه است و دلیل نداره که با آلمان ارتباط نگیریم.
بله، الان ملاقاتش با کانتری بنتروب وزیر امور خارجه آلمان گویا برای همون کنفرانس لهستان.
خوب. بله، توی پروتکل سری که با آلمان داشتن در ازای گرفتن شرق آلمان و حوزه بالتیک میان کمونیست‌های قدیم آلمان و اتریش رو به گشتاپو تحویل میدن.
یعنی رفیق فروشی میکنه. خب.
و همچنین میان در پایان جنگ در فتح دوباره لهستان به آلمان‌ها اجازه میدن که قیام مردمی ورشو رو توی لهستان سرکوب بکنه تا این لهستان راحت‌تر بعداً جزو اقمار جماهیر شوروی بشه.
پس دو بار به لهستان خیانت شده. یک بار در مقطع هجوم آلمان به لهستان که به دنبال ملاقات محرمانه مولوتوف و ریبنتروپ آلمانی در واقع دو وزیر خارجه لهستان رو بین خود تقسیم میکنن، دو نیمه شرق و غرب هر کدام برای آلمان و شوروی. یک بار دیگه که حالا آلمان داره عقب نشینی میکنه، باز اجازه میدهن که آلمان مردم لهستان رو و قیام ورشو رو سرکوب کنه تا حالا شوروی با فراغ بال بیشتری وارد این سرزمین ویران بشه و اون رو جزء تویول و اقمار خودش در بیاره. دو بار به لهستان خیانت میشه اینجا. خب،
دومین نتیجه‌ای که ما گرفتیم اینه که سیاست‌های شوروی کاملاً استکبارگرایانه و استعمارگرایانه است. در واقع به یه الگوی رفتار انگلیسی می‌رسیم که دوست و دشمن تعریفی جز منافع نداره. این سیاست‌های استکبارانه، مثلا مثال بخوایم بزنیم، میان دوباره در همکاری با آلمان شرق لهستان رو طلب می‌کنن. در همون پروتکل سریشون حوزه بالتیک رو طلب میکنن، بعد از اون دست روی رومانی میذارن و بعد از اون که اونو تصاحب کردن فنلاند رو میخوان. در واقع میان سهم خودشون رو از جهان میخوان. با در کنفرانس یالتا و مسکو با کشورهای متفقین سهم خواهی میکنن از دنیا. مثلا توی کنفرانس مسکو در رابطه با حوزه نفوذ بین انگلیس و شوروی آمار جالبیه. مثلا میگن که کشور بلغارستان 75% شوروی، 25% برای انگلیس. کشور یوگسلاوی 50-50 تقسیم میشه بینشون. یونان 90% انگلیس و 10% شوروی. حتی در حمله به ژاپن اجازه میدن که اول آمریکایی‌ها وارد بشن و اونها بیشتر از فضای ایجاد شده استفاده میکنن. حتی آلمانی ها هم که به کشور شوروی حمله کرده بودن، طبقه ضعیف و مستضعف رو که خودشون حالا پرولتاریا یا توده اسمشو میذاشتن و خیلی دم از در واقع دیکتاتوری اون طبقه میزدن، حالا در عمل اونا رو پست حساب میکنن و در واقع اونا رو یه سپر بلا برای ارتش سرخ قرار میدن و اونا رو به صورت اجباری برای خسته کردن سپاه آلمان استفاده میکنن. سومین نتیجه که گرفتیم این بودش که به نظر مهمترینه ایدئولوژی مارکسیسم تو این برهه خاص خصوصا توان حل چالش ها و بحران های پیش روش رو نداره.
این البته ادعای مهمیست، یعنی در واقع ادعای پژوهشی مهمیست که دارید بر علیه پرطرفدارترین ایدئولوژی سیاسی اجتماعی قرن بیستم مطرح می‌فرمایید که اینها توان حل مشکلات خودشون رو نداشتن، قاعدتاً برای این دلایلی هم دارید که من خوشحال میشم بشنوم.
یک تئوری الحادی وقتی که بر اساس تفکرات یک فرد مثل مارکس باشه که سوابق اون در برنامه‌های قبلی به صورت مفصلی بررسی شده، وقتی که در مواجهه با مشکلات قرار میگیره چون متکی به فهم بشریه واقعا توان حل مشکلات رو نداره. اما وقتی یک نظام ایدئولوژی که متکی بر دینه و دین هم از ساحت الهی نشأت گرفته و از علم بی انتهای خداوند این دین نازل شده، در مواجهه با مشکلات میتونه از دل خودش و با اصول خودش این مشکلات رو حل بکنه. به خاطر همین ما در نظام شوروی در تمام دورانش از ابتدا تا حتی دوران فروپاشی وقتی با مشکلات مواجه میشیم به صورت مکرر این امر رو میبینیم که ایدئولوژی ناکارآمده و حل مشکلاتش فقط در صورتیه که از خطوط ایدئولوژی که خودشون عبور کنن و با یک چرخش 180 درجه و با روی کرده کاملا مخالف ایدئولوژیشون اون مشکل رو حل کنن.
یعنی مدلی از التقاط، مدلی از فرصت طلبی، مدلی از نادیده گرفتن برخی از نظام ارزشی در مقاطعی برای اینکه در نمانند. یه ایدئولوژی دستاز بشر که حالا در مواجهه با پدیده‌های پیرامونی کم میآوره و مجبور از خیلی از اصول خود تخطی کنه. منظور اینه؟
بله.
خب می توانید برخی از اینها رو برای بینندگان برنامه بیان کنید، برخی از این چرخش های ایدئولوژیک یا تخطی ها رو؟
اتفاق افتاده، اتفاقا با شعار در واقع علم دین افکن توده ها رو بلند کردن، اما در خیلی در واقع در حین جنگ می بینیم که بیشترین استفاده رو از ظرفیت دین ها خصوصا مسیحیت و اسلام در جهت در واقع ترغیب افراد برای فداکاری از و حمایت از میهنشون استفاده کردن.
در مورد جنگش مسلمان خیلی جالب بود، من تصاویرش رو ندیده بودم.
بله، تو تصویرم دیدید که حتی مدال افتخارم میدادن به کشیشایی که در این جهت در واقع مردم رو ترغیب میکردن. اومدن در استفاده از روحیه دینی تا حد عوام فریبی هم پیش رفتن. مثلا یک کشیشی به نام ایلیا که معتکف تو محدوده لبنان بودش دستور میده که خب تندیس حضرت مریم و سربازا بیان دور شهرهای استالینگراد و لنینگراد و مسکو بچرخونن تا این شهرها محافظت بشه از گزندال دشمنان.
در طول جنگ خب محاصره استالینگراد معروفه، نبرد لنینگراد خیلی مشخصه، مسکو هم در معرض تهدید جدی بوده. حالا ایشون گفته بیان شمایل حضرت مریم سلام الله علیها را گرد این سه شهر بچرخونن که هرز بلا بشود. خب این کار رو وقت کمونیستا انجام میدن؟
بله انجام میدن. اینا میان حالا از دین یهود هم از جهت ظرفیت دینیش استفاده میکنن و هم از ظرفیت قومی و نژادیش و یه کمیته ضد فاشیسم ایجاد میکنن که یه حلقه ارتباطی هم با یهودیان آمریکا که با کانون قدرت و ثروت هم در ارتباط بودن شکل میدن که این حالا خودش جای مطالعه و پیگیری داره. خود کمونیست از ابتدای شعار فراملیتی داشتن، مثلا تمام کارگران جهان متحد بشید. اینا میان تو خیلی در خلال جنگ کومینترن که سازمان هماهنگی احزاب بین المللی کمونیست رو منحل میکنن و ماموریتش رو پایان یافته اعلام میکنن.
شاید به این دلیل که اون رو بیشتر در راستای تئوری انترناسیونال تروتسکی مهمترین رقیب استالین میدانستن و گفتن ضرورتی نداره چیزی رو که در راستای اهداف تروتسکی ما وجودش رو همچنان داشته باشیم در شوروی. خب
جالبه تو این بره از زمان هم یاد سرود ملی جای سرود انترناسیونال رو قرار میگیره. اونا حالا همیشه میگفتن طبق باور لنین که در واقع ملیت ها و ملیت گرایی حربه استعماره، میمدن شعارهای فراملیتی میدادن. اما در خلال جنگ میبینیم که حالا سرود ملی وطن پرستی حس ناسیونالیستی رو توی مردم افزایش میدن. حالا این براشون مشکلی هم ایجاد میکنه. بله این براشون مشکلی ایجاد میکنه چون اینا یه کاتالیزگر اختشاش میشه، به قول اینا این اسمشو میذارن در پایان جنگ. بعد میبینیم که شدیدترین برخورد رو که حالا یه فاجعه تاریخیه بعدن توی کوچهای اجباری اغمار شوروی میبینیم که در واقع یه زهره چشمی از جمهوری‌های مختلفشون میگیرن.
پس جنگ که تمام میشه دیگه نیازی به این ملی‌گرایی افراطی و در واقع تظاهر به دین و انگیزه های دینی ندارن، تصفیه حسابشون رو با اقوام شروع میکنن. خب چه کار میکنن؟
کوچهای اجباری رو ایجاد میکنن، یعنی راه میندازن که حالا جمعیت زیادی رو از جاهای مختلف انتقال میدن که ملیتاشون حالا در هم آمیخته بشه که دیگه زیاد کسی به جایی که زندگی میکنه احساس اصالت نکنه. مثلا طبق آمار 37,000 نفر از مردم بالکار رو به صورت کوچه اجباری به قزاقستان فرستادن، 48,000 نفر از مردم چچن و اینگوش رو کوچه اجباری دادن، و تو کوچه اجباری مردم قفقاز به حدی که اگر، یعنی خیلی فاجعه خیلی عمیق‌تر شد که حدی که مردم اگه توی قطارها جا نمی‌شدن همونجا تیربارونشون می‌کردن. یعنی علاوه بر این کوچه اجباری یه نسل کشی هم داریم توی این در واقع توده‌هایی که خودشون نامی بردن می‌بینیم.
اون کوچه اجباری تاتارها رو هم داریم.
بله.
چه به جزیره کریمه 220,000
نفر از در واقع مردم کریمه از تاتار بلغار و ارامنه رو کوچه اجباری دادن. بعد از پایان جنگ جهانی خب کلن اروپا که به یه در واقع ویرانه تبدیل شده بود، فاشیسم از بین رفته بود تقریبا، امپریالیسم از دل اروپا به اونور آبها تو کشور آمریکا رفته بود و جهان میبینیم که کلن به دو قطب امپریالیسم و سوسیالیسم تبدیل میشه. البته طی این مبارزه‌ای که قبلا شوروی با به ادعای این مبارزه با امپریالیسم داشت، حدود 26 میلیون نفر از مردمش، چه حالا مردم هم طبق آمار مردم نظامی و غیر نظامی، کشته شدن. در واقع این دو قطب بعد هم که حالا بچه‌ها تو جلسه‌های بعد بحث می‌کنن، بحث جنگ سرد رو خواهیم داشت ان شاءالله.
مطالب بسیار خوب و شگفت‌انگیزی از تاریخ اتحاد جماهیر سوسیالیستی شوروی را مرور کردیم و قاعدتاً باقی میماند این سرنوشت بعد از جنگ جهانی دوم که جنگ دیگری از نوع سرد آن اتفاق میفته و رقابت‌های ایدئولوژیک اونجا همچنان برقرار است. وقت ما تمام شده و من خیلی مایل بودم که ادامه مطالب شما رو میشنیدم. باز هم از بینندگان محترم این برنامه خواهش میکنم که مطالب پژوهشی این تیم رو بر روی سایت برنامه دوران تیوی دنبال کنند. تا برنامه دیگر شما را به خدا می سپاریم. خدا نگهدار. همین کشور ما هم جریان های چپگرا بسیاری از این سرودها رو بازخوانی می کردن در قالب سرود کوهستان و حالا سرود زندان و تنوعاتی که بود. یعنی خیلی جریان چپ تو موسیقی گردن کلفت بود و خیلی مصادیق داشتن.
در خود شوروی هم چه در دوران انقلاب و چه در دوران جنگ سرد موسیقی های مهم و ماندگاری خلق شده که حالا به دلیل اون پشتوانه غنی که از موسیقی فولکلور خود مردم روسیه دارن، اینها رو تونستن به تبدیل کنن به آهنگ های مهم ارتش سرخ و به شدت ماندگار شدن. مثلا سرود انترناسیونال یا کاتیوشا، توت فرنگی سرخ، پولیشکا پوله
بود.
بله، ملودی های معروفی هستن که همچنان هم ماندگارن و در کشورهای مختلف و اساس اونها سرودهای مختلفی سروده میشه و نواخته.
کمونیسم خطرناک ترین جریان جهان امروز است. درباره کمونیسم تروتسکی حرف میزنم که بر نفرت از مسیحیت استوار است. یادتان باشد که کمونیسم و مسیحیت هرگز نمیتوانند در یک فضا زندگی کنند. کمونیسم از مسیحیت قدیمی تر است. کمونیسم نفرین زمان است. منجی ما را در حکومت زمینیش آزرد و رنجاند، به صلیبش کشید، در سکرات مرگ به او خندید و بعد سر جامعه هایش که پای صلیب افتاده بودند شرط بست. کمونیسم بیش از 1900 سال برای نابودی مسیحیت و هر چیز مبنی بر اصول مسیحیت کوشیده است.